سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
شب نشینی در جهنم. نویسندگان: مهدی میساقی، حسین مدنی. کارگردانان: موشق سروری، ساموئل خاچیکیان. بازیگران: روفیا، ارهام سعد، عزت الله وسوق، پرخیده، رحیم روشنیان، هوشنگ مرادی، علی زندی، کنعان کیانی، اکبر خاجوی، مهدی رئیس فیروز، ابراهیم باقری. فیلمبردار: عنایت الله فمین. موسیقی: دلکش. تهیه کننده: مهدی میساقی. محصول 1336. حاج جبار در اتاقی نشسته و صندوقی پر از پول و سکه جلویش گذاشته و مدام آنها را میبوسد و از دیدنشان ذوق میکند.
خدا پدر اونا را بیاموزه که این زیران را اختراع کردن، اگر نه من به چه دل خوشی داشتم.
پس از مدتی زیر و رو کردن پولها و سکه ها، صندوق را در زیر خاک پنهان میکند و میرود.
2352.
حاجی در حجرش در بازار نشسته و مشغول حساب کتاب و چرت کنداختن است و مدام از اینکه چرا خرجش زیاد شده غر می‌زند. مردی وارد مغازه می‌شود و می‌گوید:
بده من فردا بگیر بابا. دکیو زق نبود.
آن مرد ناراحت شده و می‌رود. گدایی وارد مغازه می شود.
آجابا یاد دارون بده.
اینم دقرون.
خدا عبدت بده آجابا.
تو اینجا چیکار میکنی؟ برو بیرون مرد گدو. اینگار اینجا طبیله است. برو بیرون.
در همین زمان ابراهیم شاگرد حجره حاجی وارد شده.
سلام علیکم آجابا.
اینه من دادش بیرون.
برو بیرون بابا، دل خوشی داری؟ بگه نمیبینی آج آقا برای سنار انج میدازه.
یواشکی یک ریال به گدا میدهد و او را بیرون میکند.
برو بیرون، برو بیرون.
ابراهیم چند بسته اسکناس به حاجی میدهد و میگوید:
آج آقا این 4500 تومن رو بستون اجاره خونه هست.
آفرین، باری چندم.
فقط اون زنی که برای این که به چشم مریض بود گفت هفته دیگه.
چی؟ تا هفته دیگه 4000 حضور داشت میشه؟ به من چه که ناخوشه؟ یالا برو از باباش بری تو کوچه.
آج آقا ما میبریم دوری ما را خیط بکه.
به همین زودی جا زدی. حالا میبینی چطور خودم اتاق خاک میکنم.
ابراهیم برای بردن آجر از خانه حاجی به آنجا میرود. زن حاجی در حیات مشغول شستن لباس است. پروین دختر حاجی و پسر خاله اش حمید هم در تراس مشغول دیدن آلبوم و عکس های قدیمیشان هستند.
از این عکس خوشت میاد؟
خیلی خیلی زیباست. یاد روزای بچگی بخیر. چقدر خوش بودیم. هیچ کس نمیگفت که با هم بازی نکنیم و به خونه هم دیگه نریم. تو این موقع 4 ساله بودی. من حتی این لباس توری که تنت به خوبی یادم.
ابراهیم از حمید درباره ازدواجش با پروین میپرسد.
آقای حمید خان سلام علیکم.
سلام ابراهیم.
آقای حمید خان انشالله که همین روزا حال دیگه.
معلوم نیست.
او گونیش را از آجر پر میکند و میرود. ابراهیم با گونی آجر بر روی دوشش به همراه حاجی در خیابانند.
او حاج آقا چه اون باز چیز نه روزی آقا
مرد بخوری
دو مروسی عروسی پرد میخوانم دیگه. ماشالله خب تو مادی به طورت خورده. وقتی رفتم خونه آجارا رو بیارم دیدم اون بالا نشستن گل میدن تا گل میشن.
میدو میگی؟
آره.
به نظرم عقل کمه. اگه من دخترم مفتگی به این جوانهای آسیپاس میدم،
آره دندانه یک مرد پولدار براش پیدا کرده. پولدار
جاقا
اگه از من میشنویی از این دندانه بتن. خیلی حق باز سایه و کار دستت میده.
باز تو فضولی کردی؟
حاجی به همراه ابراهیم به خانه زنی که گفته بود بچه مریض دارد و نمیتواند اجارهش را پرداخت کند میروند. در خانه زن به همراه دو کودک و یک نوزاد نشستند. نوزاد مریض است.
منی که خجالت نمیکشی؟ شش ماهی کرای منو نمیدی؟ به جهنم که مریضه. یعنی جون بچه تو از پول من از دره؟
این بچه های یتیم رم
برن لا دست باباشون. ابرام چرا خشکت زده؟ مگه کری؟ برید برون.
نکنی کار این رسم انسانیت نیست. از آه این یتیما بترس. این پولا خوشبختی نمیاره.
پس من اخلالگر شدی. بریم حجره تا بگو نگم پول منو نمیدی. منو میگن هم جفار.
و شروع میکند به بیرون ریختن وسایل زن از خانه. در خانه حاجی، حاجی، زن و دخترش نشستند.
اگه یه دفعه دیگه این پسر زل خوردگی پاشه بذاره اینجا، پدر همه تونه میزیده.
بهتر از همین کیو برای تربیت بگیره؟ جوون که هست، تحصیل کردم که هست، وصله تنمونم که هست.
اوه، حالا اینم واسه من دور برداشته. من تحصیل میخوام چیکار؟ هزار تا از این تحصیل کرده توی این شهر با یه خروار لیسانس دیپلم از بیکاری شب گوش نمیخوابم. من فکراشو کردم. برای پروین شوهری بهتر از حاجی در پیدا نمیشه.
چی میگی من؟ اون که 60 سالم بیشتر داره.
باشه، عوض چرا پولاشه نمیگی پولاشو؟
پول میخوام چیکار؟ من هرگز حاضر نیستم با اون پیر چپدار زندگی کنم.
خفه شو دختر خیر سر. حرف پلان نگو. این به تو مربوط نیست. فهمیدی؟
نمیشه. آبا حال هرچی گفتید کورکورانه انجام دادم. ولی دیگه حاضر نیستم از اوامر شما که باعث بدبختی منه اطاعت کنم.
گفتم خفه میشی یا نه؟
خفه نمیشم. اگه دلتون پول میخواد برید از راه دیگه پیدا کنید. من مال و تجار نیستم که بخواید رو من خرید و فروش کنید. زمانی که مردها حقوق زنها رو پایمال میکردن گذشت.
پروین
امروز دوره آزادی زناست.
خفه میشی یا نه؟ دختر خفم. 18 سالی که برای تو پول خرج کردم. 18 سالی که داره نون منو میخوری. من آدمی نیستم که بی جهت پولهای آدمو
سور
کردم. تو واسه من مانند بانک بودی که یک شی پول گذاشتم. امروز میخوام چک بکشم با اون نزول 18 سالش پس بگیرم. فهمیدی دختر این نفهم؟ حالا گریه کن.
پسر حاجی که باقر نام دارد به خانه می آید. مادرش به او می گوید
باقر کجایی؟ شب که نمیاد خونه. روزم که پیدات نیست. آخه بچه جون چرا داری خودتو بدبخت بکنی؟
از بابام بپرس. منو از تحصیل واداش که برم حجره پیش خودش بعد سر پول دادن زد. حالا هم به قول شما حالا تو قمارباز شدی. من ما که گذر. اما اون داداش بدبختمو بگو که فردا از من بدتر میشه.
چطور مگه خدا نکنه؟
آخه الان تو خیابون دیدمش. از من بی سر و پا پول میخواد بره کتاب بخره. هم گفتیم بره اگه میتونه بابای بزرگوارمونو تیر بزنه.
مردشون بابای بزرگوارتو ببره.
در حجره حاجی مرد دلال بر سر ازدواج پروین با حاج حیدر و اینکه حاج حیدر بابتش چقدر پول بدهد بحث میکنند. مرد دلال سعی دارد از حاجی تخفیف بگیرد.
حاجی جون سخت نگی. حاج حیدر دوماد خوبیه. اونیه که دلت میخواد. یه تخفیفی باز بهش بدی. این بمیره خریدش بیشتر از اینا. من به اندازه موهای سرشون پول خرج دخترم کردم.
سرانجام با قیمتی بالاتر و همانطور که حاج جبار می‌خواست توافق صورت می‌گیرد و قرار بر این می‌شود که حاج حیدر فردا پول‌ها را بیاورد. ابراهیم هم در گوشه‌ای ایستاده آنها را تماشا می‌کند و تأسف می‌خورد. بعد از بیرون رفتن دلال و حاج حیدر از مغازه، ابراهیم به دنبال مرد دلال می‌رود. دلال به سراغ باقر می‌رود و به او می‌گوید:
باقر خان، چیه؟ کار لازمی باردم این شب یک کافه سزار حبی اینجه به هت میدونم
بله خود بیام.
ابراهیم این را میشنود و شب با لباس مبدل هندی به همان کافه ای که باقر و دلال با هم قرار گذاشتند میرود. در کافه مرد دلال باقر را حسابی مست میکند و سپس از او میپرسد:
چقدر قصه میخوری؟ مگه کشتیات غرق شده؟
کاش کشتیام غرق شده. دیگه دارم از دست بابام دق میکنم. اون باید این همه پول داشته باشه و من باید اینقدر راست و پاس باشم.
راستی؟ داداشت میگو پدرت پولاشو زیر خاک قایم کنه.
آره، تو انباری که زیر اتاقشه.
چه کاریه؟ چرا به بانک نمیده؟ ممکنه دوزا بزنن.
نمیتونم. مثل افعی رو پولاش خوابیده. زیر زمینم یه در بیشتر نداره، اونم از تو اتاق خواب خودش باز میشه. رو صندوق پولشم یه منبع آب گذاشته که به خیال خودش کسی نفهمه.
اون که راشو بلدی؟ چرا خودت نمیری سراغش؟ کاش که من جای تو بودم.
آخه کلید صندوق همیشه پیش خودشه، حتی شبام میذاره زیر بالشش.
باقر در کافه مشغول گرم گرفتن با زنی میشود. مرد دلال از او خداحافظی می کند و هنگام رفتن می گوید: فردا بهت سر می زنم. ابراهیم با همون لباس های هندی مبدل به دنبال دلال از کافه بیرون می رود. حاج جبار در خانه داخل انباری است. طبق معمول صندوق پول و سکه هایش را باز کرده و مثل همیشه از بازی کردن با آنها و تماشای داراییش لذت می برد. دلال از روی دیوار خانه حاجی به داخل می پرد و وارد حیاط می شود. قفل در حیاط را باز می گذارد تا برای فرار راحت باشد. از پشت شیشه اتاق حاجی را نگاه می کند و تخت خالی او را می بیند. در همین زمان ابراهیم که دلال را دنبال می کرد از در حیاط وارد خانه حاجی می شود. او در را پشت سرش محکم قفل می کند. حاجی نیز صندوق را داخل خاک گذاشته بشکه آب را رویش قرار می دهد و به سمت اتاقش می رود. دلال از پشت شیشه متوجه می شود که از کف اتاق جایی که فرش روی آن قرار داشت دری باز شده و حاجی از زیر زمین بیرون می آید. حاجی روی تختش می خوابد و کلیدهای صندوق را زیر بالشش می گذارد. دلال که از خوابیدن حاجی مطمئن شده از پنجره وارد اتاق می شود و وقتی سعی دارد کلید را از زیر بالش حاجی بردارد، حاجی بیدار می شود. دلال به سرعت خود را زیر تخت پنهان می کند.
خوب گیرت آوردم.
حاجی بیدار می شود و موشی را که در تله افتاده بود بر می دارد و می رود که آن را داخل مستراح بیاندازد. دلال در گوشه ای از اتاق پنهان می شود. ابراهیم خود را به اتاق حاجی می رساند و وارد زیر زمین می شود. دلال نیز کلید را برداشته و وارد زیر زمین می شود. ابراهیم به سرعت خودش را در زیر زمین پنهان می کند. دلال که طبق صحبت‌های باقر دقیقاً جای صندوق را می داند، بشکه آب را کنار گذاشته، موزاییک‌ها را برداشته، خاک‌ها را کنار زده و صندوق را بیرون می آورد. ابراهیم هم از پشت پرده او را تماشا می کند. دلال محو تماشای پول ها و سکه هاست که ابراهیم تصمیم می گیرد او را بترساند. او پشت دلال می نشیند و هرچه مرد دلال پول از صندوق بر می دارد را از جیبش در می آورد. تا اینکه ابراهیم سرانجام خود را به دلال نشان می دهد. دلال سعی می کند از زیر زمین فرار کند. هر دو به سمت حیاط می روند. ابراهیم داخل حوض می افتد و دلال از دیوار فرار می کند. ابراهیم فریاد میزند. حاجی در این حین از مستراح بیرون می آید و داخل حوض می پرد و ابراهیم را می گیرد. حاجی که گمان می کند او دزد است، مجال حرف زدن به او نمی دهد. حتی وقتی ابراهیم را می شناسد نیز به او می گوید زن حاجی و دخترش صداها را شنیده و از اتاق بیرون می آید. در همین هنگام در خانه به صدا در می آید. دو مأمور در حالی که دلال را دستگیر کرده اند به حاجی میگویند
حاج آقا این دوز سابقه دار داشت هم منظر شما پایی میپرید که دستگیرش کردید.
حالا فهمیدی؟ حالا دیدی حاج آقا نیزاشتی من حرفان بزنم؟
حاجی مریض شده و ابراهیم کنار تخت او نشسته است. حمید به دیدن پروین میآید. پروین به او میگوید
چه خوب شد آمدی حمید، پدرم ناخوش شد افتاده توی و دکتر
بیار،
حالش خیلی بده.
بسیار.
حمید برای حاجی دکتر می آورد.
چتون حاجی آقا؟
هیچیم نیست های دکتر، الان بلند میشم.
حاجی از ترس اینکه مبادا هزینه دکتر زیاد شود به او نمی گوید چه دردی دارد، تا اینکه بالاخره راضی می شود و دردش را می گوید. دکتر می گوید
یه سینه پهلوی سختیه، باید فوراً پنیسیلین زد.
چه والا دکتر جان، شوخی کردم، اصلا هیچیم نیست، هیچ جام درد نمی کنه، حالم خوبه بابا.
موقع رفتن دکتر باقر از او می پرسد
حال بابام چطوره؟ خیلی متاسفم، امیدی نیست.
تو چرا اومدی؟ برو بیرون، همه تون برید بیرون، میخوام بخوابم. چرا مثل لاز خوره دار منو گرفتی؟ من که هنوز نمردم.
حاجی همه را از اتاقش بیرون می کند. حاج جبار خواب میبیند عزرائیل به اتاقش آمده و میخواهد جانش را بگیرد.
تو چی هستی؟
من عزرائیلم، فهمیدی؟ عزرائیل، یالا مثلا کن.
من مریضم.
میدونم مریضی، منم برای درمون تو آمدم، زود باش بده من، هزار جا کار دارم.
برو کارت انجام بده، برگرد تا من لباسمو بپوشم.
لباس نمیخواد، یالا جونت بده من.
بذار ببینم آخه جم میخری.
بیچاره هنوز هم به فکر مال دنیاست، زود باش بده.
پس اقلن فردا شب بیا طلب هامو وصول کرده باشم.
او در خواب میبیند عزرائیل او را با خود به جایی عجیب میبرد. در آنجا بابا آدم و ننه حوا را میبیند. بابا آدم میگوید از دست خواسته های ننه حوا به تنگ آمده است. ابراهیم را میبیند که در حال آواز خواندن است. به او میگوید
ابراهیم توی؟
آره ما خودمونیم.
اینجا چی کار میکنی؟
برای قلاغا غزل میخونم.
پس در دکان کیه؟
بی خیالش باش، بچه مچه ها اونجا هستن.
خب اینجا کجا؟
اینجا برزخه.
برزخه؟
بله.
عجب این ازدائل چی کلک واسم جور کرد. بیا بریم به جارا نگیرم
بهش؟ آره تو ببینی با این کارا خوبت که کرده یه خونه شیش طبقه تو بهش برام خالی کردن. اینا چی هسته؟
اینا صفتهای اوناست که مردن حصول نکردم، او مردم اینجا پولاش بگیرم.
فوته اینا گرفتی؟
گرفتم.
برو بریم.
ابراهیم پل صراط را به اون نشان میده.
اونجا رو تماشا کن، پل صراط، اونم چه پشتر اجداست در بهش.
آه چقدر بالا ساخته شده. این رودخونه چیه؟ که گل داره میجوشه را.
آج آقا این رودخونه پلی سراته، گناهکارا میفتن این تو قلیا قربه میشن.
من که گناهی نکردم، رد میشم.
تو گناه نکردی؟
نه آخه.
بیا بی
در مسیر گذشتن از پل صراط و هنگامی که به بهشت نزدیک شده اند، فرشته ای جلوی آنها را گرفته و میگوید:
ای ارواح ناپاک، کجا میایید؟ شما که از دادگاه الهی پروانه عبور نگرفته اید.
و با حرکتی آنها را به همان جایی که بودند پرتاب میکند. حاجی به ابراهیم میگوید:
بریم ببینیم میتونیم از راه دیگه قاچاقو بریم به بهشت. بیا
برو بریم.
آنها اشتباهی وارد جهنم می شوند. مأموران جهنم به نگهبان شیطان اطلاع می دهند که دو نفر بدون مجوز وارد جهنم شدند.
و شما چه کار می کردید؟ آوران در به جهنم بسته شود.
به دستور نگهبان شیطان در جهنم بسته می شود تا آنها نتوانند خارج شوند. در جهنم حاجی و ابراهیم مجسمه های بزرگی را میبینند که آتش از آنها خارج میشود. همچنین زنان و مردانی را که آوازهای عجیبی میخوانند و به شکل عجیبی میرقصند. مدتی در آنجا میمانند و به آنها نگاه میکنند.
عبدی تو جهنم افتادی؟
چی گفتی؟
مثل این که امشب اینجا شب میشینی همه از تو آتشا جهنم میان اینجا آتا صبح میزنند و میرختم.
عجب، خدا را شکر امشب وارد اینجا شدیم که شب میشینیه.
دو نگهبان نیز به دنبال دستگیری آنها در داخل جهنم هستند، اما آنها هر بار به طریقی از دست نگهبان ها فرار میکنند. در جهنم به قسمتی میرسند که تعدادی جوان در حال رقصیدن با موزیک راکن رول هستند. حاجی و ابراهیم نیز برای اینکه از نگاه نگهبانان دور بمانند مشغول رقصیدن میشوند تا اینکه سرانجام دستگیر و از آنجا به بیرون پرتاب میشوند. آن دو به ساختمانی با شکوه با ستونهای بلند میرسند و وارد آن میشوند.
آج آقا، دادگاه الهی رو دیدیم، دنبمون گرفت.
ابراهیم، من میترسم. ابراهیم
آج آقا، تو چه کاری نکردی؟ بیا بریم.
در آنجا یک پیرمرد در جایگاه حاکم و قاضی عادل و یک فرشته و یک دفتردار هم حضور دارند.
سلام علیکم.
قاضی به دفتردار میگوید:
دفتر حساب و کتاب اونا رو باز کنید تا گناهشون رو با ترازوی عدالت بسنجید.
دفتردار میگوید:
جبار فرزند غفار، شهرت طرار، حجش در بازار، این همان مرد خطیسیست که 20 سال پول نزول خورده.
نه بابا، یه بدبخت پول نداشت که نزول بده، هرچی هم داشت به فقیر فقرا کمک کرد.
راست میگه، این خودش شاهد بود.
بله
بله
بله.
دکتر، ما همه چیزو خوب میدونیم، سزای آدم نزول خور اینه. ببین.
و به آنها نشان می‌دهد که تعدادی آدم به صورت برعکس روی آتش آویزان شده‌اند و می‌گوید سزای آدم نزول خور آنجاست. حاجی گریه می‌کند و می‌گوید:
ابراهیم، من می‌ترسم. حالا کجا شدیده؟
دفتردار می‌گوید:
صدها زن و بچه مستجرش در میان برف و سرما از خانه آواره کرده.
ابراهیم، همچی چیزی بود؟ ابدا. اتفاقا هر جا آواره میدید میبود یک یه خونه براشون میساخت.
همه چیز برای ما روشنه، مجازات موجر ظالم مثل تو اینه. ببین.
قاضی با آنها نشان میدهد که تعدادی آدم در خاکستر دفن شده اند و فقط سر آنها بیرون است.
چرا اینا را تو خاکستر ها نشوندین؟
این آه همون پیر زناست که اینها رو گرفته. ادامه بدهید.
دفتردار میگوید:
ارث یک بچه صغیر رو خورده.
اهه، چی تو شو؟ یکی ما دیگه خبر نشد.
ببین جبار.
و به آنها نشان میدهد که تعدادی آدم از دستهایشان آویزان شده اند و به حاجی میگوید سزای تو آنجاست. دفتردار میگوید:
گناه این مرد زیاد است، حتی از پولهای خودش برای تحصیل فرزندش خودداری کرده.
گناه بزرگ بدبخت. هیچ میدونی اون همه پولا رو که با دست خودت جمع کردی اولادت داره همه رو به باد فنا میده؟ برو ببین، برو برو ببین.
و بعد به اون نشان میدهد که پسرش باقر در جایی مشغول قمار است و پولهایش را روی زمین میریزد تا بقیه جمع کند. حاجی از دیدن این صحنه بسیار تعجب کرده است.
بهت نگفتم بذار به چادرم درد کنه؟
از همه بدتر، دخترشو به مال دنیا فروخته و بدبخت کرده.
جبار، این گناه بزرگ تو دیگر غیر قابل بخشش است. آبروی خودت را با پول فروختی. ببین روزگار دخترت چطور سیاه شده.
و بعد به اون نشان میدهد که دخترش در چه وضعیتی است. پروین در یک میخانه مشغول نوشیدن و آواز خواندن است. قاضی به ابراهیم میگوید:
ابراهیم، به واسطه صداقت و قلب پاک که داشتی تبرئه میشی.
ما آزادم.
و تو جبار خسیس، به جرم این همه جنایات غیر انسانی و اعمال ظالمانه‌ای که مرتکب شده ای، باید هزاران سال آنند سگ در میان شعله های آتش دوزخ بسیدی.
ناگهان حاجی به شکل سگ در می آید و نگهبانان او را در آتش می اندازند.
حاج جبار چرا سگ شدی؟ حاج جبار چرا سگ شدی؟
حاجی با صدای واق واق سگ از روی تختش پایین می آید و پریشان از خواب بیدار می شود. زنش از صدای او به اتاق می آید. پروین، ابراهیم و حمید نیز بعد از او می آیند و حاجی را روی تخت می گذارند و سعی می کنند آرامش کنند.
نمیدونم این چه خواب دیدم.
در همین موقع حاج حیدر با پولهایی که قرار بود بیاورد به دیدن حاجی آمده است.
حاجی جون، حاج حیدر اومده پول آورده، بیا تو. خواستگار پروین اومده، بگو بیاد. بعد خدا بد نده پول آوردی؟ چقدره؟ همانقدر که تمام کردی دیگه. بفرما، 28 دلار تومه. آج آقا سال الله حافظ نزن، حاضر محتبل زیر گوش نمیزنی.
حرف نزنم آخون بهای دخترم میخوای دهن منو ببندی؟ با این پولهایی که به خاطرش به مردم بیچاره ظلمی کردم، با این پولهایی که خدا را از یاد من برده بود، دیگه نمیخوام بر این پولهای لعنتی را بخورم. بله، من سعادت دخترم رو با پول نمیفروشم. نمیخوام بیا بگیرم پولها رو.
عجب،
ابراهیم مرس کرده بیرونش کن.
چش حاج آقا، ابراهیم ندش بیرون.
بعد پروین و حمید را صدا میزنند.
دختر عزیزم بیا جلو، پدر گناهکار تو ببخش. پول چشمای منو کور کرده بود. بیا بیا حمید، پروین مال توست. میخوام شما خوشبخت بشید. برید آقا، فرزندم به تو هم بد کردم، منو ببخش. نذاشتم تحصیل کنی، برادر بیچارت پیدا کن، به او کمک کن. او میخواد دکتر بشه، بذارم تحصیل کنه، با آرزوش برسه. 5000 تومن به سنجدوان کمک کنید، 100000 تومن به پرورشگاه ها بدید، چند خانه برای مستجرینی که از خاناشون بیرون کردن بسازید.
ابراهیم بیا جلو،
حجره منم با تمام از خاصیش مال تو. از بچگی تو این حجره زحمت کشیدی.
به خدا ما راضی نیستیم یه مو از سر شما چند بشه.
ابراهام من دیگه دارم میمیرم. همه تو خوشبخت بشه.
حاجی جبار بعد از پایان صحبتها و وصیتهایش از دنیا می رود و سوار بر بالهای فرشتگان از پل صراط گذر کرده و وارد بهشت می شود.
خدا سلام عرض میکنم، من علی علایی هستم و در ادامه سلسله برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به تحلیل و بررسی و حواشی فیلم شبنشینی در جهنم ساخته ساموئل خاچیکیان و موشق سروری میپردازم. این فیلم شبیه یک نظام استودیویی که در خارج از کشور همینطور هالیوود باب بوده از سوی تهیه کننده کلید میخوره. به عبارتی مهدی میساقیه که علاقمند به سینما بوده و پسر یکی از ملاکان ثروتمند تهران نیز بوده، به سینما چون علاقه داشته با نام مستعار مهدی شبان در فیلم مستی عشق در سال 1330 بازی میکنه و با ثروتی که داشته چند فیلم وارد میکنه و اون فیلم ها فروش و درآمد خوبی رو کسب میکنن و همین موضوع هم باعث میشه که پدرش زیاد به این زمینه فعالیت پسرش سخت نگیره و حتی حمایتش بکنه و امکانات و املاکی رو که داره در اختیارش قرار بده که بسیاری از این املاک در خود این فیلم شبنشینی در جهنم جهت ساخت دکورها بسیار مورد استفاده قرار گرفت. مهدی میساقی نقش مهمی در تاریخ سینمای ایران داره، منتها وقتی که شروع به کار میکنند ابتدا با استودیو کاروان فیلم شریک میشن، اما بعد خودشون مستقلن استودیو میساقیه رو در سال 1338 تأسیس میکنند، تجهیزات وارد میکنند، برای اولین بار کرین یا جرثقیل رو برای بالا بردن دوربین وارد سینما ایران میکنند، تجهیزاتی برای صداگذاری، برای میکس و مونتاژ فیلم ها وارد میکنند، به حرفه سینما سازی و سینما داری هم میپردازند. سینما کاپری و سینما رادیو سیتی از جمله سینماهایی بوده که ایشون ساخته بودند. بعد از تهیه و موفقیت فیلم شبنشینی در جهنم ایشون سرعت میدن به فعالیت های سینماییشون. فیلم معروف سلطان قلب ها رو تهیه کنندگی میکنند، فیلم معروف روسپی ساخته آقای عباس شباویز رو ایشون تهیه میکنند، اما یه نقش مهم دارن که باید حتما اشاره بکنم و اون این بود که وقتی فعالیت جریان موسوم به موج نو در سینمای ما آغاز شد ایشون فیلم هایی رو تهیه کرد که هنوز ما از اونها در تحلیل ها و بحث ها یاد میکنیم و نام میبریم. فیلم های مثل فیلم پستچی آقای داروش مهرجویی، فیلم بلوچ، خاک و گوزن های آقای مسعود کیمیایی، فیلم صادق کرده آقای ناصر تقوایی. ماجرای شبنشینی در جهنم از اینجا آغاز میشه که آقای حسن شریفی که در اکثر فیلم های آقای ساموئل خاچیکیان مدیر تهیه بوده از طریق آقای شریفی با ساموئل خاچیکیان آشنا میشه. میساقیه علاقه شو به تهیه فیلمی به کارگردانی ساموئل خاچیکیان نشون میده. همون موقع بازیگری بود در دهه 30 در سینما ایران به اسم آقای حسین دانشور که معمار معروفی هم بود و همون موقع در دهه 40 مهاجرت کرد رفت آمریکا و دیگه بر نگشت. ایشون قصد میکنه که با بازی آقای حسین دانشدار فیلمی به اسم مردیت شمال بسازه. همزمان در مجله پست هفتگی یه پاورقی در حال انتشاره که آقای حسین مدنی داره مینویسه و اسم اون پاورقی هم شبنشینی در جهنمه. آقای میساقی این پاورقی رو تعقیب میکنه و میخونه و بهش علاقه مند میشه و از آقای مدنی میخوان که یه فیلمنامه بر اساس شبنشینی در جهنم بنویسه و ازش میخوان که این پاورقی رو در اون مجله ادامه نده. این قرار رو قبول میکنه آقای مدنی، اولین قرار حرفه‌ای فیلمنامه نویسی در تاریخ سینما ایران گذاشته میشه و اون قراردادی که در آن به فیلمنامه نویس دستمزد پرداخت بشه.
همونطوری که عرض کردم، گرچه ایشون از لحاظ سن با دختر شما کمی فرق دارن، اما مرد پولدار و ثروتمندیه.
میدونید که سن رو در ازدواج شرط نیست،
مرد باز پول داشته باشه.
البته
پول
آجیه ایده 30,000 تومن مهر دختر نقد بهت میده، یه خونه شیش تومنگم میندازه پشت قباله.
عرض کنم اینطور که معلومه آبدم و نمیشه.
چرا آجا؟
برای اینکه سبکی نمی کنه هیچی ضرر هم می کنه.
آره مال آجا آقا، مال بیمایی که ضرر نداره آجا،
اختیار داری چی داره میگی؟ من به اندازه موهای سرشون پول خرج دخترم کردم.
شبنشینی در جهنم پنجمین فیلم آقای خاشکیان حساب میشه. آقای خاشکیانی که 46 فیلم سینمایی ساخته و حتی تا آخرین فیلم شک که به علت بیماری اونو نیمه کار گذاشت همچنان به کار فیلمسازی مشغول بود. در هر صورت سامور خاشکیان کارگردانی فیلم رو نمیپذیره که انجام بده و دلیلش هم اینه که چون این فیلم راجع به بهشت و جهنمه مسلمان است و من یک مسیحی هستم، صلاح نیست که من کارگردانی بکنم و از کارگردانی فیلم کنارگیری میکنه. دوست قدیمی داشته به اسم موشق سروری. موشق سروری بیشتر دکوراتور بوده، کارگردان تئاتر بوده، دکور در تئاتر میزده، خیلی هم کارش خوب بوده، اما در سینما سابقه و سبقه نداشته و از اون میخواد که این فیلم رو بسازه. اولین صحنه‌هایی که گرفتن اشکالای کارگردانی آقای موشق سروری در واقع نظر آقای میساقیه رو عوض میکنه و ایشون با آقای شریفی و آقای مدنی همون شب میرن به سراغ سامور خاچکیان و با اصرار و خواهش فراوان با شرط این که اسم آقای خاچکیان در تیتراژ فیلم عنوان کارگردان نیاد و نباشه ساخت فیلم رو بپذیره. این شرطی بود که آقای خاچکیان گذاشته بود. چیزی حدود 9 ماه فیلمبرداری به طول می انجامه، اما موشق سروری در کنارشون هست، حسین مدنی هست، همزمان ایده هاشون رو میدن و سامویل خاچکیان هم با گشاده رویی سعی میکنه که اون ایده ها رو اجرا بکنه. اول آذر ماه سال 1337 فیلم در یکی از بهترین گروه های سینمایی تهران اکران میشه و به سرعت هزینه پروداکشن از این که حدود یک سال طول کشیده و اون موقع 140,000 تومان هزینه فیلم شده رو برمیگردونه. این فیلم به عنوان نخستین فیلم ایرانی در جشنواره جهانی فیلم برلین شرکت میکنه. آقای خاچکیان هم این جایی در مورد کارگردانی فیلم شبنشین در جهنم مصاحبه نکرد. این اواخر که برای برخی از محققین و کتابهایی که قرار بود برای تاریخ سینما ایران منتشر بشه نیاز بود، ایشون کم و بیش حرفایی راجع به تولید و کارگردانی شبنشینی در جهنم زد.
جان شیرینم
شبنشینی در جهنم در دایره المعارف به نام هر دو نفر ساموئل خاچیکیان و مشرق سروری نوشته میشه. این فیلم یکی از ماندگارترین آثار تاریخ سینما ایرانه به دلایل مختلفی که من مرور میکنم. شما در این فیلم ابعاد محتوایی و فرمی میبینید که دیگه در این سینما تکرار نشد. این فیلم اولین فیلم سینمایی ایران در ژانر تخیلیه و با دکورهای متعدد بزرگی که ساختن که اون موقع از ظرفیت سینما ایران خیلی بالاتر بود، گریم‌هایی که اون موقع خیلی استثنایی محسوب می‌شدند، قصه فانتزی که در لایه‌های خودش هم مایه‌های انسانی داره، هم مایه‌های اخلاقی داره و هم مایه‌های مذهبی و ضمناً ساختاری داره که متناسب با این مایه‌هاست و در اون دوران آغازین سینما ایران میتوانه یک نمونه از سینمایی که ما الان این روزها به دنبالشیم و میگیم سینمای صنعتی رو جلوی چشم ما به عنوان مثال عرضه بکنه. آقای خاچیکیان به جرأت نخستین کسی بود که کارگردانی و تدوین رو به معنای واقعی خودش و در جایگاه حقیقی خودش در سینمای ایران قرار داد. اون موقع ها ما اتفاقی به نام کارگردانی نمی دیدیم، یه سری عکس از برخی صحنه ها می دیدیم که اون صحنه ها از چیزی به اسم فیلمنامه گرفته شده بودند که اون فیلمنامه ها هم در واقع شبیه به نمایشنامه ها نوشته شده بودند و دکوپاژ کردن، اساسا نورپردازی دانستند، لنز شناختند، زاویه دوربین شناختند و همه اینا توانایی بود که ساموئل خاچیکیان داشت و ارائه داد. علاوه بر اینکه به بقیه آموخت که دکوپاژ داشتن و با دکوپاژ در صحنه رفتن یعنی چی، به بقیه آموخت که برای فیلم هایی که اون موقع بیشتر در ژانر جنایی و پلیسی و دلهره‌آور می ساخت، میزانسن نورپردازی یعنی چی، و ضمناً نه تنها فیلم های خودش بلکه فیلم های فیلمسازان دیگری رو هم تدوین میکرد. فکر نمیکرد به این که تدوین یعنی فقط چسبوندن یه تری راشا و حلقه های فیلم به هم دیگه. میدونست که یک روایتی در تدوین رخ میده و اون رو با تسلط انجام میداد. چرا؟ به خاطر اینکه فرم رو در سینما میشناخت، ریتم رو میشناخت، ضرب آهنگ رو میشناخت و در تدوین اینها را رعایت میکرد. دکوراتورهای خیلی حرفه‌ای در این فیلم کار کردند و بازیگرانی که علارغمی که ستاره بودند یک سال با این پروداکشن بزرگ همراهی میکنند و این نوع تولید رو نامش رو جز تولید حرفه‌ای نمیتوان گذاشت. جلوه های ویژه فیلم، تروکاش های تصویری فیلم، افکت های صوتی که متناسب با صحنه های فیلمه در این فیلم با توجه به توانایی فنی ساموئل خاچیکیان به خوبی به کار گرفته میشه و این هوشمندی و خلاقیت فیلمسازی مثل ساموئل خاچیکیان باعث میشه که این فیلم بعد از این همه سال در تاریخ سینما ایران بمونه.
آج آقا راست راستی ناخوشی؟ آج آقا برم برای تکیم بیارم؟
چی؟
تکیم؟
حکیم؟ من حکیم رو میخوام چی کار؟ من که ناخوش نیستم. خدا بردم این چیه دانه؟ من دارم میمیرم.
نه ترس آج آقا نمیمیری، بادنجونی
بم آفت
نداره.
آقای خاچیکیان متولد 1303 بود که در سال 1380 درگذشت. ایشون از ارامنه بودند که به علت نسل کشی ارامنه در حکومت عثمانی وقت با خانواده مهاجرت میکنند به سمت شوروی اون موقع و بعد از اینکه اونجا انقلاب بلشویکی میشه از اونجا مهاجرت میکنند به ایران و میان در تبریز. تحصیلاتشون در رشته های علوم اجتماعی، تاریخ و باستانشناسی بود و حتی با آهنگسازی هم آشنا بودند و حتی در همین فیلم شبنشینی در جهنم انتخاب موسیقی متن هم با ایشون بوده. بسیاری ایشون رو هیچکاک ایران می نامیدند. آقای خاجگان جایی گفته بودند که اساساً فیلم‌های آقای هیچکاک رو بعد از اینکه ایشون فیلمسازی رو شروع کردند و این فیلم‌ها رو ساختن دیدند. اما آنچه که از دلهوره و ترس در فیلم‌هاشون دیده میشه دلیل دیگری داره. پدر ایشون تنها بازمانده خانواده بزرگ 30 نفری بود که در قتل عام ارامنه از بین رفته بودند. ایشون میگفت که پدرشون داستانهای مختلفی از سرگذشت خودش برای ما نقل کرده بود و این داستانها داستانه خیلی مخوفی بود. از جمله یکیش این بوده که پدرش شاهد بوده که 12 رو توی تنور میندازن و زنده زنده میسوزونن. این خاطرات برایشون بر اساس آنچه که تعریف کرده ترس و رعبی ایجاد میکنه که باعث میشه که به اون نوع کار سینمایی علاقه‌مند بشه. آقای خاشکیان از یک روحیه لطیفی برخوردار بوده. ایشون خیلی زود شروع به شعر گفتن کرده، به طوری که در 9 شعرش در نشریه آلیک، نشریه معروف ارامنه ایران بود، چاپ شد. با همین علاقه و در واقع ممارست ایشون وارد نمایشنامه نویسی میشه و تئاترها و اجراهایی رو روی صحنه میبره که بعداً همین مسیر کارگردانی و نمایشنامه نویسی در تئاتر و دیده شدنش توسط چند نفر از ارامنه اون موقع که استودیوهای فیلمسازی داشتن باعث میشه که ایشون به فیلمسازی دعوت بشه و فیلم بازگشت رو به عنوان اولین فیلمش در سال 1930 بسازه. خاشکیان آدمی نبود که تنها فیلم‌های پلیسی جنایی بسازه. وقتی به خصوص بعد از سلطان قلب‌ها فضای فیلم‌های عاشقانه مساعدتر شد و اقبال تماشاگران بیشتر شد، اتفاقاً آقای خاشکیان فیلم‌های عاشقانه معروفی ساخت و این نشون میده که آقای خاشکیان توانایی اینو داشته که فیلم‌های عاشقانه و لطیف هم بسازه.
من گرفتارم و تو گرفتاری، من غمی دارم و تو غمی داری، باید دل من تو به کنج قفس مخت دل داری، شد هجرش مشکل من.
از اونجایی که فیلم شبنشینی در جهنم موارد متعددی از تروکاژ و جلوه های ویژه داره، همیشه و همه جا آنچه که مثال زده میشه صحنه عبور حاج جبار و ابراهیم از پل صراطه. بسیار این موضوع رو از آقای خاشکیان پرسیده باشند که چطور و با چه تکنیکی تونسته این رو بگیره. آقای مشرف سروری برای این سکانس پیشنهاد میده که با هماهنگی شهرداری و دادگستری خیابان‌های منتهی به میدان توپخانه رو ببندیم و یک طناب به دو طرف میدان ببندیم و بازیگرا رو با کمک جرثقیلی تا همسط و همتراز طناب بالا ببریم و اونها با کمک جرثقیل مجاور طناب راه برند و صحنه رو فیلمبرداری کنند. اما آقای خاشکیان میگه نه، اگه بتونید تمام چراغای خیابونا و میدان توپخونه رو به دلیل مشخص نشدن مکان و دیده نشدن جرثقیل خاموش کنید و نورپردازی ویژه‌ای انجام بدین، باید از بازیگرا با لنز 75 یا بالاتر فیلم برداری کنیم تا اینا درست دیده بشن. و خب اساسا ما دوربین مناسب برای این کار نداریم و لنز مناسبی هم برای فیلم برداری از این صحنه نداریم. آقای خاشکیان خیلی اهل تماشای فوتبال بوده. یه دوربین چشمی داشت که صحنه‌های حساس بازی رو سریع با اون دوربین نگاه میکرد. در اواسط این فیلم برداری یه روز میره به تماشای یک بازی، یه لحظه به طور تصادفی دوربین چشمی رو برعکس رو چشمش میذاره. این دوربینای چشمی رو وقتی برعکس رو چشم بذاریم، به جای اینکه تصویر رو جلوتر بیاره، یه اوجاجی در تصویر میده و یه بافت خاصی به تصویر میده. ایشون این کارو میکنه و اون صحنه از بازی رو طوری میبینه که یه لحظه تصور میکنه که اگر صحنه پل صراط رو با معکوس گذاشتن لنز مورد نظرش روی دوربین بتونه بگیره، این اتفاق به خوبی میافته. همه رو صدا میکنه و میگه من پل صراط رو روی یه میز میسازم. همه تعجب میکنن. بعد یه میز میاره، میز چوبی خیلی بزرگی که روش با پارچه مشکی پوشونده شده، تنابهایی از دو طرف میبنده که هم تراز میزن، دوربین رو هم همسط تنابها میکاره. بعد به عزت‌الله وثوق و ارام صدر میگه که چیزایی که تو فیلم هست انجام بدیم. تناب کاملا مجاور به میز بود و خب خطری هم بازیگرها رو تهدید نمیکرد. فیلم برداری انجام میشه و بعد پلانهای فیلم برداری شده رو تو لابراتوار روی هم با پلانی که از میز خالی گرفته بود سوپر ایمپوز میکنه، یعنی روی هم انطباق میده، یعنی روی هم میندازه و اون تروکاژهای لازمی که بلد بود برای اینکه این دو تصویر سوپر ایمپوز شده یک تصویر به نظر بیان، شکل مورد نظر و کیفیت مورد نظرشون رو میگیرن و نتیجاً علی‌رغم ناباوری همه دست‌اندرکاران فیلم مورد تایید همه قرار میگیره و بدین ترتیب یکی از معروفترین و مهمترین سکانس‌های تاریخ سینمای ایران با توجه به امکانات اون سالها فیلمبرداری میشه.
سلام حبیب. این چیه؟
چه خوب شد آمدی حمید. پدرم ناخوش شد، افتاده توی حوض سرما خورد. اون یه دکتر بیار، حالش خیلی بده.
بسیار. کار تو به کجا رسید؟
پدرم یک پیرمرد 60-70 ساله‌ای رو برای من پیدا کرد و گفته تو دیگه پاتو توی مونه نگذار. اما خاطر جمع باش حمید جون، فقط مرگ میتونه ما دو رو از هم دیگه جدا بکنه. برو معطل نکن، برو.
همین دکتر همسایه رو بیارم چطوره؟
بیارش، خوبه.
چشم.
شب نشینی در جهنم باعث شد که دوباره سینماهای تهران اقبال نشون بدن به پخش فیلم‌های ایرانی. دکتر کاووسی که همیشه نقدهای تندی در مورد فیلم‌های ایرانی داشت، در مورد شب نشینی در جهنم هم اون تندی همیشگی رو داره و هم اگر جای ایده‌ها و یا فکرای خوبی وجود داشته اونها رو با انصاف ذکر کرده. از دکور دوزخ تعریف کرده آقای دکتر کاووسی، از برخی از ایده‌ها تعریف کرده، از جمله گفته که ایده‌های خوبی در این قسمت از فیلم وجود داره که متاسفانه انگار با نخ چند رنگ به هم دوخته شده و یک عدم وحدت درش به چشم می‌خوره. گذاشتن چنگیز و ناپلئون و هیتلر تو جهنم کار جالبی بوده، ولی از همه بهتر یکی دو تا صحنه است که قاضی نشونه حاج جبار میده و یا صحنه ای که دفن عده‌ای تا گلو تو خاک رو نشون میده که این صحنه خیلی ابتکاریه، میتونه مثل یک تابلوی سورئالیست شمرده بشه، ولی متاسفانه اونطور که باید مورد استفاده قرار نگرفته. بعد بلافاصله میاد ایراد میگیره از دوربین و دکوپاژ حرکاتاش و میگه در این شب نشینی دوربین فیلمبرداری بدوی ترین وظایف خود یعنی عکاسی رو انجام داده است. حرکات دوربین چون دکوپاژی در بین نبوده اکثرا بیجاست، یعنی هر آنچه که ما راجع به بلد بودن دکوپاژ توسط آقای خاشکیان گفتیم ایشون رد کرده. حتی بتونم بگم که الفبای کارگردانی فیلم در اون رعایت نشده. بازیگرا هر کدوم بر خودشون بازی میکنن، فیلمبردار بر خودش راوی انتخاب میکنه و مونتور هم برای خودش میچسبونه. انگار که نیروی در بالای سر اونها وجود نداشته تا این وظایف مختلف رو به هم مربوط بسازه. حتی زحمات دکورسازی بسیار این فیلم رو هم ایشون در سطح دکور ساختن روی سن تئاتر تقلیل دادند و گفتن چیزی به اسم سینما رولی انجام نداده، دوربین فیلمبرداری فقط از این دکورها عکاسی کرده. در جای اشاره دارن که پرسوناژها اصلا به هم مربوط نیستن، مثلا شما دختر حاجی رو از فیلم حذف کنید هیچ تغییر فاحشی تو فیلم پیدا نمیشه جز اینکه چند تا آواز از فیلم کم میشه. اشاره دارن به اینکه چرا باز آواز هست، و دادگاه‌ها شبیه همه فیلم‌های فارسیه. تأکیدی هم داره برای اینکه چه نیازی بود که اون بینی که شکل عقابی داره و با اون گریم اگزاجره و مبالغه‌آمیز روی صورت حاج جبار باشه.
دود برگردید، بی‌پروانه نمیشه.
سلام علیکم. قیافه شما به نظر من آشنا میاد. شما به چه اصفهان نیستی؟
گفتم برگردید.
چی میخواد؟ ماموری بهشته. آدمی سوی سابقه میخواد. ما چه نداری؟ بیا برگردیم.
حق حساب بدیم نمیشه.
سب کن ببینم. آهای فرشته خانوم، دو نفری دو چوب.
چی؟ چی گفتی؟
یه کمه سه چوب. ما چه نرخی بهشتا بلد نیستیم.
احمقیه تو، من بد بشه سه چوب سه چوب.
یه لنگه.
خیال کردید اینجا دنیای خودتونه که میخواد رشوه بدید؟ برید
مفتید
ارباب
ناپا. اما از اون طرف آقای فرخ غفاری مطلب مثبتی نوشت، حتی فیلم رو نزدیک به قصه های فلسفی ادبیات فرانسه در قرن 18 هم دونست و تأکید کرد که فلسفه این فیلم هم خیلی آشکاره و شاید تمام جنبه های اخلاقی پایان فیلم از نکات خوب داستان نباشه، اما بالاخره ما در ایران امروز به شدت گرفتار بیماری درس اخلاق دادن شده ایم. بزرگترین عیب از نظر ایشون این بوده کاش که سازندگان فیلم جرأت کافی اینو داشتند که برخی از قطعات زیادی فیلم رو کنار بگذارند. ولی فیلم حالت تمسخر در بیننده ایجاد نمیکنه. دکور بزرگ و کوچیک و ماکت ها و همگی با دقت تهیه شده. اگر بگوییم که تماشاچی را به یاد دکورهای جورج ملیس فرانسوی میاندازد که در اوایل قرن 20 دست به تهیه فیلم‌های تخیلی بسیار جالبی زد و دکورهایی به وجود آورد که مورد پسند و تمجید هنرشناسان تا به امروز واقع شده است، بیراه نگفته. این نقد آقای فرخ غفاری دوباره آقای دکتر کاووسی رو به صرافت این میندازه که به آقای فرخ غفاری جواب بده و مقاله می نویسه تحت عنوان باز هم چند کلام درباره شب‌نشینی در جهنم. بعد آقای غفاری رو متهم به مجامله و گزافه‌گویی می کنه و به طعنه میگه که اگر بگیم که این اولین فیلم ایرانی که نوار صداش عیب فاحشی نداره، آیا برای براءت یک فیلم این نکته کافیه؟ بعد خطاب به آقای غفاری میگه ایشون فیلم‌های ماقبل رو ندیده؟ و یا در مورد ادبیات و فلسفه فرانسه قرن 18 ایشون خیلی با صراحت خطاب به آقای غفاری میگن که نفهمیدم کدوم قصه فلسفه ادبیات فرانسه با داستان و سناریوی این فیلم مطابقه، به علاوه ندونستم چه فلسفی در این فیلم مطرحه و تنها فلسفی که در آن مطرح است پوک کردن کله ها و توی ساختن جیپ هاست. شما به عنوان نویسنده در مقالتون دارین از کارگردان فیلم تشکر میکنید چون فیلمشون حالت تمسخر در بیننده ایجاد نمیکنه. و باز به طعنه به آقای غفاری میگه که آقای غفاری دندان به پوست و گوشت فرو ریخته مرحوم جورج ملیس پدر کارگردانی فیلم فرو برده اید و با یک منطق لنگان فیلم شب‌نشینی جهنم را با آثار ملیس میسنجید. ما در این سال که سینما وارد 63 سال عمر خودش شده فیلمی ساختیم که ملیس در 15 سال اول اختراع سینما میساخت، پس ما هم مجددا سینما رو اختراع میکنیم. این نمونه‌ای بود خلاصه از جدال قلمی که بین دو نفر از معروف‌ترین و مطرح‌ترین شخصیت‌های تاریخ سینمای ما رخ داد و من بیشتر از این وقت بکنم نمیگیرم و این برنامه رو در اینجا به پایان میرسونم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده احسان کرمی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.